أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عقائد و کلام رو دیروز عرض کردیم و به هر حال این یک مسئله است، یک عویسه است که یه فکری باید براش بشه، به جهت این که حالا شما در علم اصول احیانا برخورد میکنید با این مطلب، یا در فقه برخورد میکنید با این مطلب، آیون بعضی از مطالب کلامی و عقائدی رو احیانا و به عنوان اصل موضوعی باش برخورد میکنن، بعدم میفهمن کما حقبه فی محله. خب این چه که بی محله، یعنی اصلا محلی در کار نیست. دقت میکنید، یعنی ما به عینینا من الکتب الکلامیه خالی از این مطلب، اصلا مطلب نداره. خود جناب عالی در جای تحقیق کردید، خیلی خوب آدرس باید بگید که آب خورش. اما یعنی آن کما حقق فی محله گاهی، نه همیشه، احیانا به معنای اشاره به شأنیته، یعنی شأن این مسئله این است که در علم کلام ازش بحث بشود. یعنی این ناظر به اینه، این تحقیق نه که ناظر شأنه، شأنیت علم کلام این استش که مثلا صلاحیت علم کلام، شأنیت علم کلام این است که به همچین مسائلی پرداخته بشود، یا شأنیت این مسئله این استش که در علم کلام بهش پرداخته. اما شما خودت پرداختی؟ نه. در این کتب کلامی هست؟ نه. و این مسئله جدیه، یعنی آدرس میدن به ناکجا آباد، جایی که وجود نداره. و وقتی هم مبانی منبه نشد و ارسال مسلمات کردن آیون، خب این میدونید قابل نقض و ابرام نیست. یعنی خب ما دلیل رو باید ببینیم تا ببینیم دلیلش چی آقا، بعد بتونیم بررسی بکنیم فلان. بعدم حتی برای خود اون شخص هم مطلب گاهی اوقات اونقدر منقح نیست، یعنی وقتی همون مطلب بنویسه روی کاغذ بیاره، حرفای دیگران رو ببینه، گاهی اوقات برای خودش هم مواقع خطا آشکار میشه. به هر حال این مسئله مبانی کلامی اجتهاد یا مبادی عقائدی اجتهاد، این مسئله جدی هست و دیگه من بیش از این اطاله نمی کنم. دیروز مطالب عرض شد، بریم سراغ مورد بعدی که ما این مورد و مورد آخر قرار دادیم در مبادی اجتهاد، گرچه باز هم هست مواردی اما دیگه به همین مقدار میخواییم بسنده بکنیم، و اون علم منطق هست. ما بگیم که تعلم المنطق و قواعدهی لتوقع السقوط فی الاستدلالات المغلوطه، ما منطق رو یاد بگیریم، با علم منطق آشنا بشویم برای اینکه دچار اشتباه نشیم در مقام استدلال، گرفتار مغالطه نشیم مثلا یا چیزهایی از این قبیل. خب منطق رو هم که ما بگیم دونستن منطق مشتمل بر شیوه های صحیح تعریف و استدلال و مجموع قواعد کلی که استعمال اونها ذهن رو از خطای در تفکر مصون میداره، حفظ میکنه، و در تحلیل و ارزیابی دقیق اقوال، تعاریف و استدلال های دیگران هم کمک میکنه. بالاخره ما میخوایم کلمات بزرگان رو هم ببینیم و تحلیل بکنیم و از نکاتشون استفاده بکنیم. در مقام تحلیل منطق خیلی به ما کمک میکند که بتوانیم درست ارزیابی بکنیم، نکات رو متوجه بشیم. شهید مطهری علیه الرحمه این مطلب رو دارن که ایشون میفرمایند که یکی از جهاتی که بعد از طلبه های ما خیلی ذهنشون جدلیه، دائما انقلت میکنن، دائما اشکال مطرح میکنن، و احیانا خودشون تصور میکنن که خیلی خوش ذهنن، خیلی خوش فکرن، ذهن جوالی دارن که دارن اینقدر اشکال مطرح میکنن. این پرانتز از بنده استشون نفهمده این هر محضرشون که، ولیکن این در حقیقت به خاطر ضعف منطق، چون لازم منطقی ذهنشون سازمان یافته نیست، نظام یافته نیست، در منطق ضعیف هستن، اینقدر جدل میکنن و اشکالای پشت سر هم و انقلت و از این حرفا و کلا. این مطلب از ایشون هست. از نظرتون که خب حالا کاری به این مسائل نداریم. فی الجمله الان ما نظرمون به اجتهاد هست که ببینیم در اجتهاد آیا مقدمیتی وجود دارد و توقفی وجود دارد یا نه. جناب شهید ثانی که این تو این ابحاث زیاد خدمتشون بود یاد مطلبشون استفاده کردیم و چون در کتابم نظرشون آمده از این جد ارجاعش خوبی خود آسانتره که رفقا بتن ببینن. ایشون میفهمه و من شرائط الادله معرفت الاشکال الاقترانیه والاستثنائیه، اشکال اقترانی و استثنائی رو شخص بداند. از مثالتون که و ما یتوقف علیه من المعان المفردت و غیرها ولا یشترد الاستقصاء فی ذالک بل یقتصر علی المجزء منه و ما زاد علیه فهو مجرد تضییع العمر. زیادی هم منطق کار کنی و عمر تو ضایع کردی، نکنین کارو. از مثل مولکتون که و ترجعتون للوقت، میگه بلش وقت رو کارای بهتر بشین ذکر بگویم خیلی بهتره تا منطق اینقدر کار کنی. خب این مطلبیش عرض محضرتون که ولی خب بالاخره پذیرفتن که اصل منطق رو پذیرفتن که این علم باید حاصل بشود، مثلا اشکال به فرق اقترانی و استثنایی و چیزای از این قبیل. خب عرض محضرتون که جناب صاحب معالم ایشان هم باز به همون ترتیبی که قبلا گفتیم دو جا مطلب و مطرح فرمودن. یکی جاییست که اول کتاب دارن تأخر علم فقه رو نسبت منطق میگن، اونجا میفرمان که و اما تأخره یعنی تأخر علم فقه عن علم اصول الفقه فظاهر، تأخرش از اصول فقه ظاهره، واضحه که فقه متأخر از اصول فقه. چرا؟ لأن هذا العلم ليس ضروريا، این که از اینجا دارم میخونم به خاطر که بعد در منطقم همین نکته رو مد نظرشون هست، میفرمان لأن هذا العلم ليس ضروريا، علم فقه علم ضروری نیست، آن نیازمند استدلال نظریه، بل هو محتاج الى الاستدلال، این نیازمند استدلال هست، و علم اصول الفقه متضمن لبیان کیفیت الاستدلال، تو علم اصول فقه کیفیت استدلال مطرح می شود و اونجا بررسی میشه. که حالا ما در بحث روش شناسی عرض محضرتون که اجتهاد و اینکه آیا علم اصول به عنوان منهجیت الاجتهاد و منهج الاجتهاد علمی که به این مسئله بپردازه، عرض محضرتون که یکی از عباراتی که استشهاد کردیم همین عبارت جناب صاحب معالم هست که متضمن لبیان کیفیت الاستدلال، علم اصول اینطوره. بعد ایشون میفرمه و من هنا یظهر وجه تأخرهی عن علم المنطق ایضا، نه همون نکته‌ای که برای اصول الفقه گفتیم اینجا هم هست، یعنی اگر اصول الفقه به شکل خاص دارد استدلال در فقه سامان میدهد، کیفیتشو بیان میکنه، قد محضر قواعدشو بیان میکنه، منطق هم به شکل عام همه علوم رو و از جنب فقه رو پوشش میده. خب از این جهت ما بگیم که و من هنا یظهر وجه تأخره عن علم المنطق ایضا لکونه متکفلا به بیان صحت طرق و فسادها، طرقی که شما استفاده میکنید صحیح یا فاسده در منطق بیان میشه. خب این ابتدای کتاب بحث تأخر فقه از منطق، اما توقف اجتهاد بر منطق در انتهای کتاب معالم فرمودن که و ان یعرف شرائط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه، شرایط برهان رو بدونه. چرا؟ به جهت اینکه استدلال بدون این مطلب نمیشود، الا من فاز بقوة قدسية تغنيه عن ذلك، کسی است که داره قوه قدسیه است، الهاماتی به او می شود، اون نیازمند استدلال نیست، او خودش میتونه مسائل بله. حالا این خیلی مسلم و از محل بحث خارجه، اما مجتهدین معمولا اینا نیازمند این هستن. جناب وحید بهبهانی در همون الفوائد الحائریه میفرمان و من الشرائط المنطق، یکی از شرایط منطقه. چرا؟ لشدت الاحتیاج الى الاستدلال فی الفقه، این شدیداً ما در فقه به استدلال نیاز داریم، و فی العلوم التي هي شرط في الاجتهاد لان الجميع نظريات، نه تنها در فقه بلکه سایر علومی هم که اینا از مقدمات اجتهاد هستن اینا هم به استدلال نیاز دارن، اینا هم محل استدلالن. خب برای اینکه همینا نظری هستن ضروری نیستن، و کل واحد منها مجمع شكوك و شبهات لا تحصى، همه اینها بالاخره پر از شکوک و شبهات است که اصلا قابل شمارش نیست. ولا یتم الاستدلال فی امثال هذه الا بالمنطق، در همچین مواردی ما نمیتونیم استدلال بکنیم مگر به کمک منطق، پس این وجه مطلب روشن باشه. و اما قال سید الامام ایشون هم اینطور فرمودن که تعلم المنطق به مقدار تشخیص العقیصه، با قیاس ها رو تشخیص بدیم، این قیاس مثلا فرض کنید اقترانی شکل اول، شکل ثانی، ثالث، رابع، قیاس استثنایی چه، اینا رو تشخیص بدیم. و ترتیب الحدود، حد و مثلا حد تام و ناقص، و تنظیم الاشکال من الاقترانیات و غیرها، و تمییز و عقیمها من غیرها. البته الان دیگه از طریق آزمایش هایی که انجام میشه معلوم میشه کی عقیمه عقیم نیست، اینا میرن آزمایش ها معلوم میشه، سابقا از طریق منطق سابقا اینا مشخص میشده که بر اساس اونجا میکارن انجام میدن. خیلی خوب، ولی حالا طبعا محدود امکانات آزمایش ها نبوده، با منطق بررسی میکرد. نه تمیز و عقیمها من غیرها، بحل زمیر هم مؤنثه دیگه جارب، و تمیز و عقیمها من غیر، و المباحث الرائجه منه فی نوع المحاورات، از مقصدتون که خب لالا یقع فی الخطا، این قایتش هم لالا یقع فی الخطا لعجل اهمال بعض قواعده، چرا در خطا واقع بشه؟ برای اینکه برخی از قواعد رو نادیده بگیره، غفلت بکنه، مثلا اهمال بکنه. و اما تفاصیل و قواعده و دقائقه الغیر رائجه فی لسان اهل المحاوره فلیست لازمه، اون مقداریش که نه، اهل محاوره از این جور قواعد و از این جور طرز استدلال و اینها استفاده نمی کنن. این فقط مثلا فرضون که اهل معقول فلاسفه اونا ممکن است که اینجوری مثلا استدلال بکنن، نه اینا نیاز نیست. ولا یحتاج الیها فی الاستنباط، در استنباط هم بهش نیاز نداره. خب میگفتش که اون شمع اولو از منظرشون که ایشون روشن کرد این بحث، البته در کلام شهید ثانی هم بود که آقا به مباحث زیادی منطق لازم نیست بپردازیم، طبیعتا این قیدی است برای همه علوم و معارفی که از مقدمات اجتهاد هستن، به مقداری که برای اجتهاد و استنباط لازم داریم. منتها مرحوم امام یه تذکری داد، تذکرش این بود که این مقدار از استدلال هایی که در محاورات عرفی وجود دارد عادتا رایجه، ولی اینکه عرف متوجه نیستن به اصطلاحات منطقی، اما در هر حال دارن از این استدلال ها استفاده می کنن. ما همینا رو یاد بگیریم، شکلش و سازمانش و شکل صحیحش و شکل باطلش و اینها رو یاد بگیریم که در اینجور موارد دچار خطا و اشتباه نشویم، برای اجتهاد کافی هستش. چون مثلا بگیم مبنی آیات و روایت مبنی بر همین ها هست دیگه، که هر مثلا چون که بیش از این رو ما نیاز نداشته باشیم برای استنباط احکام. خب از اینجا مرحوم آقای خویی مطلب دیگه ای فرمودن. مرحوم آقای خویی در همین التنقیح که بفرمایید که بله تقریرات درس خارج فقهیشون هستش، در اونجا مرحوم آقای خویی میفرمان که و اما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد علیه اصلا، هیچ توقفی نیست. این بزرگان همه گفتن توقف هست، ایشون میگه اصلا توقفی نیست. همون مطلبی که سابقا مثلا مطرح میشد احیانا، مثلا به علم کلام اشاره کردیم که مثلا آقایون میگن آقا علم کلام که شما بری علم کلام رو جداگانه بخونی مقدمش نیست، لیکن سوال میکنیم آیا مسائل کلامی داریم که اثرگذار باشه؟ نمیتونن این کار بکنن، این کار در مقابل بداهت از منظرات که واضحه. کسی یه دور فقه اصول نگاه میکنیم پر از مطالب کلامیه، مسائل کلامیه، نقد میکنید. لذا مرحوم آقای خویی هم این اشتباه برداشت نشه، ایشون منکر اصل منطق و قواعد منطقی نیست، نمیخواد بگه ما مثلا با مغالطه حرف بزنیم و استدلال کنیم، نه، میگه یه علمی به نام علم منطق که ما بریم اونو تحصیل بکنیم لازم نیست. حالا چرا؟ میفرماد که لأن المهم فی المنطق انما هو بیان ما له دخالت فی الاستنتاج من العقیسة والاشکال کاعتبار کلیت الکبرا و کون الصغرا موجبه فی الشکل الاول ما ان الشروط التي لها دخل فی الاستنتاج مما یعرفه کل عاقل حتی الصبیان. میگه شما از منطق چی لازم دارید که مثلا فرض کن در قیاس اقترانه شکل اول کبرا باید کلی باشد، مثلا صغرا موجبه باشد، فرض کن این چیزا رو شما لازم دارید دیگه. خب اینو هر عاقلی میفهمه، اون مقداریش که دخالت در استنباط داشته باشه رو هر عاقلی میفهمه. بله ممکنه که از منظر مبارکتون که صغرا کبرا، کلمه صغرا کبرا بلد نباشد، دقت میکنه حد وسط چی اینا بلد نباشد، نمیفهمه یعنی چی، اما اصلش رو بلده، مثلا فرضون که استدلال کنه. ایشون میگن مما یعرفه کل عاقل حتی الصبیان لانک اذا عرضت علا بله ای عاقل قولک هادا حیوان و بعض الحیوان موذن، این حیوانه و برخی از حیوانات موذی هستند، برخی از حیوانات موذی هستند. لم یتردد فی انه لا ینتج ان هذا الحیوان موذن، اون شخص تردید نمی کنه در این که این جمله شما این نتیجه نمی دهد که این حیوانم لزوما موذیه، همچون نتیجه نمیده از محضرتون که بلا اینکه علم منطق با همچی نخونده باشه، اما اینقدر میفهمد که محضر مبارکتون که و علی الجمله المنطق انما یحتوی علی مجرد اصطلاحات علمیه، ما چیه همش اصطلاحات علمیه، لا تمسها حاجت المجتهد به وجهن، به هیچ وجه مجتهد نیازمند اینها نیست. خیلی خوب، اذ لیس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفه الامور المعتبره في الاستنتاج بالطبع، ما طبعا نمیفهمیم ها، والذي يوقفك على هذا، خب سختت بپذیری، میگه از اول تو مغز ما فرو کرده بودم که منطق لازمه، حالا من باید استیناسی بکنی شما نترسی ها، والذي يوقفك على هذا ملاحظه احوال الرواة و اصحاب الائمه عليهم افضل الصلاه، خب این بابا این رواة و اصحاب ائمه اینا علم منطق خونده بودن، اینا منطق بلد بودن به این معنای علمی، لأنهم كانوا يستنبطون الاحکام الشرعیه من الكتاب و السنه من غیر ان يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثه و العمده فيما يتبقى عليه الى اخر. اما نظر مرکزی که خب اینم بیان مرحوم آقای خویی، همچنان که عرض کردم مرحوم آقای خویی اصل علم منطق، اصل منطق رو رد نمی کنه. اما میگن ما نیازمند علم منطق نیست، علم منطق پر از اصطلاحات و مثلا پس و تعابیر و چوفرا از این حرفا، اینا رو ما لازم نیست بریم یاد بگیریم، اما اصل منطق که بتونیم که تشخیص بدیم این حرف درسته حرف درست نیست، این اگر از مثلا این نتیجهش موجب کلیه است موجب جزئیه است چه نتیجه ای ما رو میرسونه، اینا رو هر عاقلی چی آقا میفهمه. خب پس اینم بیان ایشان. حالا ما عرضمون اینه، ببینید درست است که فل جمله هر عاقلی طبعا میفهمد که چجور باید استدلال بکنه و اگر کسی استدلال هم کرد میفهمد این استدلال درسته یا یه مشکلی داره، فل جمله این رو هر کسی میفهمه. خب اما حقیقتا واقعا میگفتش که حضرت عباسی اگر انسان به شکل علمی و فنی نره این مسائل یاد بگیره، با صورت استدلال به درستی و فنی و دقیق آشنا نشه، با مغالطات آشنا نشه، مسائل از غیر نفهمه، آیا کثیرا ما وقوع در خطا ندارد؟ شما چه شاهدی بهتر از این میخواید که نوع بشر کثیرا ما در خطا واقع میشه، اشتباه میکنه، ناظر به ماده عرض میکنم، ناظر به صورت عرض میکنم، دوشان اشتباه میشه، همیشه این اشتباهات نه همیشه، بسیار از اوقات هم عمدی نیست، ان عمده نیستش، انسان غفلت میکنه، اشتباه میکنه، هر مثلا که درست نتیجه گیری نمیکنه، درست مثلا چیزی نمیکنه، لذا اگر ما برویم اینها رو فرا بگیریم یاد بگیریم، با صورت استدلال آشنا بشیم، با چگونگی استدلال آشنا بشیم، خب طبیعتا کارمون خیلی جلو میفته، خیلی راحت تر میشه کارمون، خیلی پیش میرویم از مصدر مبارکتون که. فلذا ما عرض بکنیم که در این جهت که ما بریم علم منطق رو یاد بگیریم بگیم اصلا نیاز نیست، نه نمیتونیم بگیم اصلا نیاز نیست، فعل جمله نیاز هست، لااقل مباب تسهیل، مباب تسهیل به کارمون آسان میشه، جلو میریم فلان از حرفا و استفاده میکنیم از این. مثلا فرض کنیم ما به کتب لغت رجوع میکنیم، خب یک کسی بگه من اصلا کتب لغت کاری ندارم، خودم پا میشم میرم بین اعراب بین عرب ها میچرخم، اون چه سوال میخوام، تو چی میگی، تو چی میگی، این چی میفهمی، فلان بسازه، خیلی خوب، لکن ما میگه آقا نه به کتاب لغت رجوع کن، کار آسون میکنه، لکن اونم هست اما اینم هست، از مثلا کار آسون میکنه و هکذا، ما داریم خیلی حد اقلی برخورد میکنیم ما در مقابل آیت الله خوری، خیلی حد اقلی دیگه، میخوایم آروم آروم با هم رفیق بشیم یک جای پایین شروع کنیم، از مثلا مبارکتیم که بله یا خیلی حد اقلی، این که این قدم فایده نداره که کمک کنه بذار کارمون را بیفته مثلا ها. بعد از این حالا یه ذره بریم جلوتر، بعد از این ما به هر حال نیازمند بررسی اقوال فقها و اصولیین هستیم، یک کسی مثل مرحوم آقای خویی که خیلی لااقل در اصول ادعایشون است که ما نیازمند شهرت نیستیم. اون قدیم ترا که ما جوان تر از الان بودیم، از محضر تو اینکه تعبیر به کار می‌بردیم، نمی‌دونم الانم بعد بگیم یا نگیم زشت نباشه، اون وقتا اینطور می‌گفتیم، می‌گفتیم آقای خویی رو اگر شما بخواید تصور کنید آقای خویی کیه؟ آقای خویی اون کسی است که میگه من و دلیل شما همه. از محضر تو اینکه اینطور آقای خویی ده بشینه، من و دلیل شما همه، دقت می‌کنید چه ارزش؟ یعنی شما همه فقهای شیعه در طی 1000 سال 1200 سال نگاهش اینطوره دیگه. ایشون از محضر تو اینکه کاری نداره، یعنی خودش رو دلیل بررسی میکنه و پیش میره. از محضر مبارکتون که لاقل ادعاش تو اصول اینه، شهرت رو قبول ندارد و چیز دیگه قبول ندارد و نه جابر ضعف سند میداند نه کاسر اعراض و کاسر میداند، هیچی این امور چی کاری ندارد. خیلی این اقوال قدما اقوال دیگرم بررسی کردن، اصلا لازم نمیدونه، میگن نیازی نیست. از محضر مبارکتون که نظری به این مسائل چی نداره، گرچه ما موارد متعددی در آثار فقهی های خویی پیدا کردیم که ایشون به شهرت استناد کرده و از شهرت استفاده کرده، از این موارد که دیگه نمیتونست، راهی نداشته، هیچ طریقی نبوده، از شهرت استفاده کرده، خلاف مبنای اصولش. موارد متعددی رو ما سابقا احصا کرده بودیم. از نظر مبارکتون که به هر حال، ولی لااقل ادعاش تو اصول دیگه، ادعاش تو اصول همچین چیزی هستش. خب لا شاید مثلا برای کسی مثل آقای خویی این مطلب اینطور باشه، اما برای سایرین چطور؟ اینا میخوام برن اقوال فقها رو بررسی کنن، اقوال اصولین بررسی کنن و اقوال اینها خیلی دقیقه، خیلی منظمه، به اصطلاح خیلی منطقیه. از نظر مبارکتون که دقت توش وجود دارد، دقیقاً بیان شده است. وقتی استنتاج میکنم از همین اصطلاحات استفاده کرد، خود آقای خویی از این اصطلاحات منطقی استفاده کرده، در فقهش در اصولش از اصطلاحات منطقی استفاده کرده ایشون. خب من اگر علم منطق رو ندانم، همین هم کلمات خود آقای خویی رو بجا نمیفهمم که اصلا چی گفته است. دقت کنید، حالا هم شکل استدلال کردنش گاهی وقت گیج میشم که چیکار دارد میکنن، هم مثلا هم جایی که اصطلاحات رو به کار برده متوجه نمیشم، کم هم استفاده نکرده، فراوان استفاده کرده، هم در مدرسه فقه هم در اصول. سایرین هم به همین ترتیب، و ما نیازمند دانستن اینها هستیم. ما نیازمند خود آقای خویی هم انکار نمیکنید، به هر حال ما حداقل در مقام فراگیری نیازمند این هستیم که بریم کتب فقهی و اصولی و اینها رو بخونیم، یاد بگیریم تا بیایم بالاتر. اون بیان هم وجود داشت از مرحوم از محضر مبارکتون که وحید بهبهانی، من گمان می‌کنم بیان خیلی بیان خوبی است اگر توجه بهش بشه. ایشون می‌فرمود نه تنها منطق در خود فقه کاربرد دارند، در علوم دیگری هم که اینا از مقدمات هم هستن، در اونا هم منطق کاربرد داره. تو مگه نمیخوای بری اون علوم یاد بگیری تا بتوانی به اجتهاد برسی؟ این منطق کمکت میکنه و میتونی از این استفاده بکنی. نظام ما قبول داریم افراط در این مطلب این نباید باشد. باز تاکید بکنم، ما برای کسی که میخواد مجتهد بشه، یه کسی است که اصلا میگه من میخوام دانشمند منطق بشم، یعنی چه افراط در منطق؟ شغلم منطقه. مثلا پس اون به مغازه میگه افراط نکن در فروش. خب من شغلم فروشه دیگه، چیکار کارم اینه؟ مثلا چون که حالا شغلم منطقه، او حساب شده است، فقط میگم چی هستم. نه، داریم در راستای اجتهاد عرض میکنه. در راستای اجتهاد خب خیلی لازم نیست، اما تا یه مقدار. خب این تا اینجای کار که ما باشیم و همون منطق سنتی و به قول آقایون منطق کلاسیک و اینها باشه که منطق دو ارزشی است و صدق و کذب است و صفر و یک است و از منظرتون که این یه همچین منطقی باشه. اما خواهش به منطق چند ارزشی برسیم بعد. خب
فرمایش های خویی ملاحظه دیگه ای هم داره که اگر این مطلب صحیح باشه
مفصل توضیح بدید. بله،
که شما را نسبت به کتاب لغتش هم فرمودید، حداقل نسبت به بعضی از مسائل اصولی هم اینجوریه. یعنی اگر اینجوری بخوایم بگیم، میگیم عرف مثلا میفهمه که وصف مفهوم نداره دیگه. اگه شما بهش بگید اکرم العالم العادل، میگه که خب اگه شما خواستید که عالم هاشمی غیر عادل رو اکرام بکنی، شما بهش بگید شما گفتی که اکرم عالم العادل دیگه، این عادل نبود من اکرام نکردم. خب خود عرف میگه من گفتم اینو اکرام کن، نگفتم بقیه رو که اکرام نکن، ولی اون که نفهم مفهوم وصف و این بحثا رو مثلا متوجه نشید.
بله،
این ضابطه خیلی از مسائل علم اصول هم میگیم عرف میفهم.
نه من دیگه تموم شد چایم. بله فرمایش اصلی درسته، یعنی میخواد یه اشکال نقضی بکنی. بله به این بیان خیلی خوب. البته حالا میشه مختصرا یه پاسخی هم بهش داد، منتهاش عبور میکنیم، بذارید که چون شما ناصر ما هستید اشکال شما رو ما رد نکنیم. بگیم مثلا یه تفاوتی وجود دارد میان اصول و منطق و اون مثلا مقدمیت اصول برای فقه اونقدر شدید هست که مثلا فرض بفرمایید که ما نیازمند اینه که یه جایی بالاخره اون قواعد رو جمع بکنه. حالا مثلا منطق اینطور نیست، ممکنه آقای خویی اینطور بفرمایید، اما منظورتون که حالا بگذارید. اما اگر ما از اون منطق دو ارزشی آمدیم به منطقهایی که جدیدتر هست، منطقهای چند ارزشی، مثلا سه ارزشی یا چند ارزشی که کیفی به مسائل نگاه میکند، یعنی سیاه و سفید نمیبینه، اون منطق باینری صفر و یکی نیست، یعنی یه طیفی از امور رو در نظر میگیره. خب مثلا ما این طرف مثلا داریم یه مثلا هست مثلا نیست، نه حالا بینش مثلا این مراتب وجود که فرض بفرمایید که در فلسفه حکمت مطلق، حکمت متعالیه، در فلسفه صدر متعلقین هم همین نگاه هست دیگه، از مذهبتون که ما بگیم که وجود مشترک معنوی هست و این بفرمایید که مراتبی دارد، مشککه دیگه. خیلی خوب، یعنی طیفی نگاه بکنیم به مسئله. خب از جمله همین موارد مثل همین منطق فازی که مطرح هست، آقای لطفی زاده مطرح کرده است، از مذهبات لطفی زاده مهندس در دانشگاه بله بکلی فکر کنم اونجا استاد بکلی کالیفرنیا است، از منظر مهمتون که مثل منطق فازی که اون مطرح کرده است و بر اساس برخی از گفته های برتراند راسل، از منظرتون که یا برخی چیزهای دیگری که مثلا مطرح هست. خب اینها را اگر انسان نگاه بکند میبیند که نه، یه مقداری خوبه آدم ما اینا رو بدانیم، یعنی اینا کمک میکند به ما در فهم برخی از گزاره‌های دینی، در فهم برخی از نصوص دینی که مطلب صفر و یکی دیده نشده بلکه یه طیفی دیده شده. حالا البته بعضی اشکال میکنن که این سر از نسبیت در میاره، مثلا فرض کنید که یا بفرمایید که این منجر میشود به انکار، فرض کنید که اجتماع نقیزه این یا مثلا چیزای از این قبیل، حالا اینا میشه پاسخ داد که این اون در سرحدات این دو طرف، در دو طرف رو اینا قائلن که همون حالت نقض بینشون وجود دارد، از منظرتون که اما تو این وسط طیفی از امور هست. بگذارید به هر تقدیر مراد این هستش که خب یا ببینید که مبانی منطقی استقراء شهید سعد، الاسس المنطقیه للاستقراء، خب الان شما ببینید شهید سعد علیه الرحمه بر اساس همین مبانی استقراء آمده از اجماع رو تبیین کرده، چون چقدر اختلاف در باب اجماع وجود دارد که اساساً حجت است یا نیست، و اگر حجت است بر چه مبنایی؟ آیا اجماع به لحاظ کشف از قول معصومه، حدسی، دخولی، به ما به قاعده لطف، از چه بابی هستش؟ اختلاف نظر زیاده و میگم بعضی حجت دانستن بعضی ندانستن فلان جرفا. مرحوم آقای سعد با همین بحث حساب احتمالاتی که دارد و مبانی منطقی استقرایی که دارد، ایشون حالا لااقل باید بحث بشه دیگه، مبنای خودشون اثبات میکنن که اجماع حجت است چون منجر به قطع میشه، یقین ایجاد میکنه، اجماع حجت است چون منجر به قطع و یقین میشود با محاسبات خاصی که خودش میکنه. یعنی ما دیگه اصلا نمیافتیم توی اون دامنه، اون همه بحث های دامنه داری که اینجا وجود دارد، و نه از یه طریق دیگری میریم، تواتر رو از همین راه حل میکنه، شهرت رو از همین راه حل میکنه و مسائلی از این قبیل. خب ما برای اینکه این مبانی رو بخوایم آشنا بشیم، مثلا با مبانی یک اصولی شاخصی به نام آقای صدر بخوایم آشنا بشیم، خب نباید با اون مسائل آشنا بشیم در باب منطق استقرایی که مثلا ایشون بحث کرده است، اونا رو باید بدانیم تا بتونیم استفاده بکنیم. لذا ما تأکید میکنیم که فی الجمله نمیشود انکار کرد نیاز به منطق که از اوزه واضحاته، و نیاز به علم منطق هم اینم فی الجمله بالاخره هست، اصلا خواهدتون که فقط بحث دایرشه که این تا کجاها امتداد داشته باشد. در حال انسان وقتی ندانست و ندانست که نمیداند، طبیعتا دنبالش هم نمیره. بنده فرض بفرمایید که از منطق‌های جدید چیزی خبر ندارم، مثلا نمیدونم چیزی به نام منطق جدید هم مثلا وجود داره، دقت می‌کنین چون اینا که توی بحث‌های ریاضیاتی مطرح جدی مطرح، خبر ندارم. وقتی خبر ندارم خب دنبالش هم نمیرم دیگه، راحتم مثلا چون که. اما اگر انسان فهمید بابا یه جایی خبرایی هست، صحبتایی هستش، هان فعل جمله آدم بره آشنا بشه با این که ببیند که اینا کاربردی دارد در مقام استنباط یا کاربرد ندارد. خب البته این اولا و به ذات وظیفه فقها و مجتهدین بالفعل که حالا که شما دارید این صنعت در اختیارتون هست، ملکه استنباط رو دارید، شماها که توانای تحلیل این مسئله رو بهتر دارید، شماها برید با این مسائل آشنا بشید و بیاد خبر بدید، بگید آقا بقای همچین مسائلی هست، ما رفتیم سطوح تماسش رو بررسی کردیم، این مقدار از بحثای اونا با این مقدار از بحثای ما تماس برقرار میکنن، کما همون کاری که ما در هرمنوتیک انجام بدیم. ما که میگم یعنی حوزه علمیه، حوزه علمیه در هرمنوتیک انجام داد، در فلسفه تحلیلی انجام داد، مثلا مونا اجمالا دیگه از مثلا تون که انجام شد، اینجا هم به نظر میاد که این مطلب باشد. خیلی خوب، اما اینا مقدمات اجتهاد از محضر مبارکتون که و مبادی اجتهاد. بریم سراغ این که آیا در این مقدمات اجتهاد لازم است یا نه. یکی دو جلسه هم بعد اینو گفتگو بکنیم و دیگه این پرونده بحث اجتهاد انشاءالله تعالی بسته بشه. و اون این که در اینجا یک اختلاف نظری وجود دارد که آیا تمام مقدمات اجتهاد باید اجتهادی باشد یا می تواند تمام مقدمات اجتهاد اجتهادی نباشد، اصلا خاطر اینکه یا اینکه ما قائل بشویم که بعضیش باید اجتهادی باشه بعضی اجتهادی چه آقا نباشد. از جمله عناوینی که در اینجا مطرح است و ذیل این بحث مورد توجه قرار می گیرد عنوان اجتهاد متوسط. اجتهاد متوسط در اینجا مورد اشاره قرار می گیره. در این بحث مرحوم صاحب العروه در عروه الوثقی در همون بحث اجتهاد و تقلید ایشان، من حالا تحت پیدا بکنم، ایشون از محضر مبارکتون که مسئله ای رو طرح فرمودن، ایشون در همون اجتهاد و تقلید عروه دارم میخونم براتون، عروه الوثقی و فرمود که جناب سیدی هستن، مسئله 67 از مسائل تقلید در اونجا ایشون میفرمان که عروه سیدی هستی میفرمان که مسئله 67 محل تقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین. جاش احکام فرعیه است، احکام جزئیه عملیه است، هر مسئله که این در اصول دین جاری نمیشه، احکام فرعیه در هر مسئله که فقهیه اما در اصول دین نیست. اضافه میکنن و فی مسائل اصول الفقه، مسائل اصول فقه محل تقلید نیست، معنا نداره چون در اصول فقه تقلید بکنید بعد اجتهاد بکنید. ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوه ما، کلی هم دیل فرمان در مبادی استنباط هم از نحو و صرف و امثال اینها، اینا هم جای تقلید آقا نیست، اینا جای اجتهاده. بعد دیگه ادامه میدن که دیگه حالا من ادامهشو نخوانم دیگه چون محل نیاز ما نیستش. خب در ذیل این مسئله آیان آمدن اینجا بحث کردن و از جمله جایی که شما بحث اجتهاد متوسط رو میتونید پیدا کنید اینجاست، چون بعضی سوال میکنه آقایین بحث اجتهاد متوسط رو کجا ما میتونیم بیابیم، جاش اینجاست، معمولا آقایین اینجا مورد بحث قرار میدن. در این مسئله خب حرف ها که زیاده، مطالب که زیاد هستش و هم حرف های خیلی خوبی دارن و مطالب خیلی خوبی دارن، لکن مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه بحثی دارد نسبتا مفصل و متناسب با مبنای خاصی که ایشون دارد. اگر اجازه بفرمایید حالا ما تا پایان وقت یه مقداری مطلب ایشون رو مرور بکنیم، فردا از منظرتون که حالا اگر چیزی مان بقیهش رو بررسی کنیم و یعنی بقیهش رو عرض بکنیم و بعد هم بررسی کنیم ببینیم مطلب رو میپذیریم یا نه. خب مرحوم آقای خویی در اینجا بحثی که مطرح میفرمان این هست که آیا در مبادی اجتهاد، در مبادی استنباط تقلید میشود کرد یا نه. برای کی دارن میگن؟ برای مجتهد دارن میگن دیگه، طبیعتا کسی که میخواد مجتهد باشد در مبادی استنباط این مقلد باشد. فرض بفرمایید که میگه آقا من اصولم رو تقلید میکنم، مقلد کفایه هستم، کفایه رو میذارم جلوم، بر اساس مبانی که در کفایه آمده است من در فقه دست به اجتهاد و استنباط میزنم، بر اساس مبانی که در مثلا فرضون که فواید الاصول مرحوم بفرمایید که ناینی آمده است من در فقه دست به اجتهاد میزنم، یه همچین چیزی. یا در صرف و نحو به همین ترتیب، من آقا مجتهد صرف و نحو نیستم، آن میشم مقلد ابن هشام، کتب ابن هشام میذارم جلو، اما مثلا هر چی تو نحو گفته بود سنن و قاعدتا میپذیرم، طبق اون مبنا اجتهاد میکنم در فقه، خودم در فقه اجتهاد میکنم اما مبانی مو شخص دیگری به من میده، چارچوب کسی دیگه به من میده. خب پس ما بگیم که آیا میشود یا نمیشود، به این میگن اجتهاد متوسط. اجتهاد متوسط یعنی چرا متوسط؟ به جهت اینکه این حالت وسط است بین اجتهاد کامل و تقلید، این نه کاملا مقلد است که در همه مسائل تقلید میکنه، نه کاملا مجتهد است، نصفا نصف. عرض محضر مبارکتون که یه مقدار اجتهاد میکنه، یه مقدار عرض محضر مبارکتون که استنباط میکنه، یه مقدار تقلید میکنه. آیا این عرض محضرتون که این چه حکمی پیدا میکنه؟ خب
اگر همین مقدمات رو تقلید کنه و
تطبیقش
خودش بده، بازم
یه مشتری متوسط، بله، فرقی نمیکنه. عرض محضرتون که چه برخی از مقدمات رو تقلید کنه، چه همه مقدمات رو تقلید بکنه، عرض محضرتون که ما میگیم که این به هر حال عرض محضرتون که یه پایش تقلیده، یه پایش اجتهاده. البته در صورتی که در فقهش رو خودش اجتهاد کنه، اگر اون تماشا خود کلن مخلده دیگه چرا به خودی بحث کنه، بحث مخلدتون که بعد در تقلید مراد این استش که خب در اینجا آقا در دو مقام بحث می شود. حالا من هی زیستش ساعت هم نگاه میکنم نه مثلا میرسیم بخوانیم عبارت ازشون یا نه. در اینجا در دو مقام بحث میشه. مقام اول نست که فتوایی که مجتهد متوسط بهش میرسن آیا برای شخص خودش و عمل شخصی خودش حجت هست یا نیست؟ کسی میگه آقا این اصول ماشاءالله چه علم گسترده که من مرد این عرصه نیستم، اون فقه برای ما بهتره. اصول هر چه آقا میگفتن من میپذیرم، میرم تو اصول، میرم تو فقه. هر محضر مبارکتون که آیا این اگر به نظری رسید برای خودش حجت هست یا نه؟ حالا اولا و ثانیا مقام دوم، مقام دوم اینه که آیا دیگران میتونن از این تقلید بکنن یا نمیتونن تقلید بکنن. یا من مرجع تقلیدی هستم، البته در اصول از فلان تقلید میکنم، در فقه همه فتواهای خودم هستش و شما بیاید من تقلید کنید، مثلا آیا دیگران میتونن تقلید بکنن یا نمیتونن بکنن. پس مقام اول حجیت نظر و رأی او برای خودش، مقام دوم حجیت فتوای او برای غیر. خب من حالا بر اصل همین عبارات مرموهای خویی آرام آرام پیش میرم. نکته نخست و تذکر نخست این است که اصلا آقای خویی مبادی اجتهاد کدوم ها میدونه؟ سه تا چیز بیشتر نمیدونه: ادبیات عرب، رجال، اصول. کارش ایشون آسونه، فقط تو همین سه تا بحث میکنه، فقط تو همین سه تا بحث میکنه. ما اگر بحث ایشون رو ببینیم و بررسی کنیم تا حدودی میتونیم نسبت به بقیه مقدمات اجتهاد هم تعیین تکلیف بکنیم. ایشون اول ادبیات عرب و رجال رو ذکر میکنن، بعد جداگانه با یه تیتر جداگانه ای میرن سراغ اصول الفقه. تو قسمت ادبیات عرب و علم رجال که آیا این جایز است که در این مسائل از دیگران تقلید بکنه یا نه، جایز تقلید بکنه، ایشون میگن نه خیر، تقلید در این مسائل جریان نداره. اگر شما میخوای مجتهد بشی، مجتهد باشی، حق تقلید در ادبیات عرب و رجال را نداری، اینجا خودت باید اجتهاد بکنی، حق تقلید نداری. میگیم چرا؟ میگه ببینید مشروعیت تقلید از نگاه دین، مشروعیت و حجیت تقلید از نگاه دین، این اولا با سیره ثابت شده، ثانیا با کتاب و سنت ثابت شده، و هیچ یک از این سه، یعنی سیره، کتاب و سنت، شامل تقلید در این امور یعنی در رجال و ادبیات عرب نمی شود. قرآن کریم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. خب اینجا چی مطرح شده است؟ اینجا گفته شده است که شما تقلید بکنید در احکام شرعیه ای که به دین برمیگردن، تفقه در دین هستش و لعلهم ارم ازتون که یحذرون، و اینا بیان در همین مسائل تقلید بکنن. و ما بگیم که قواعد ادبی یا وثاقت و عدم وثاقت راوی اینها جزء دین نیست، چون که الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب هم چرت دین داره. عرض محضرتون که یا مثلا فرسون که ابان ابن تغلب یا ابان ابن مثلا فرسون که عثمان یا فلان ثقتون املا، این چی رفت به دین دارد؟ عرض محضرت مبارکتون که فرض نه دین نیست. خب پس بگیم آیه قرآن که شامل نمیشه، بریم سراغ سنت. در سنت هم همینطوره، مشروعیت تقلید کجا مطرح شده؟ در حلال و حرام مطرح، تاکید شده رو بود حلال و حرام، دقت میکنین؟ یا در روایت دیگر معالم دین مطرح شده، آخد و معالم دینی، معالم دین مطرح شده از عناوینی از این قبیل. و طبعا نه حلال و حرام و نه معالم دین اینها بر قواعد ادبی یا رجالی صدق نمی کنن و تطبیق نمی شن، برای اینکه هیچ کدوم از اینها نه حلال و حرام هن نه معالم دین. خب این که کتاب و سنت. اما بریم سراغ دلیل اصلی که سیره عقلایی باشد. سیره عقلایی در چی آقا؟ رجوع جاهل به عالم. من عالم به لغت نیستم، عالم به صرف و نحو نیستم، جاهلم، به عالم رجوع میکنم. عالم به رجال نیستم، جاهل هستم، به عالم رجوع میکنم. بگیم آقا دیگه این سیره که جریان دارد. ایشون میفرمایند که اگر ما بخوایم از این باب نگاه بکنیم، نه خیر، رجوع مجتهد به عالم صرفی و نحوی یا رجوع مجتهد به عالم رجالی، این ارمتب که مشمول این سیره نمی شود. خب اینجا یه توضیح مختصر میخواد. توضیح مختصر چیه؟ توضیح مختصر این است که ببینید، وقتی ما در سیره عقلایی بحث میکنیم، کما اینکه بحثش آمده است و مفصلا ما هم بحث کرده ایم، کما حق وفی محله، هر مثل مبارکت این که بله، این سیره که بحث میکنیم یه وقت است از عمل خارجی داریم بحث میکنیم که عقلا در خارج چه عملی انجام دادن، یه وقت است از ارتکاز عقلایی سخن میگیم، اون چیزی که مرتکز اونها بوده، در ذهن اونها بوده. بعضی از عازم مثل شهید صدر علیه الرحمه میگن ارتکازات عقلاییه، مرتکزات عقلا هم که معاصر معصومین بوده باشند و مورد زجر و منع و نهی قرار نگرفته باشه، برای ما حجت قابل استفاده است. خیلی خوب. اما مثل آقای خویی و برخی بزرگان دیگه، مثل استاد معظم مرحوم آیت الله تبریزی و دیگران، اینا بگن نخیر، اگر اون مرتکز به منصه ظهور نرسیده باشه، به عمل خارجی که در مسمع و مرعای معصوم نباشد نرسیده باشه، سکوت معصوم در قبال او، این بفرمایید که امضا و تقریر به حساب نمیاد. خب مرحوم آقای خویی هم مبناشون همینه. ایشون میگن آقا ما که میگیم سیره عقلاییه، یعنی باید این رفتار بروز کرده باشه، یعنی مجتهدینی در زمان معصومین اینا مقلد علمای ادب باشن، مقلد علمای رجال باشن. آیا اصلا میشه تصور کرد چنین سیره‌ای که مثلا در اون زمان بوده است؟ تصور هم نیست. از منظر مبارکتون که فل جمله اجتهادات و استنباطاتی که انجام میشده، خودشون میفهمیدن، خودشون اهل لغت بودن، در خودشون اهل میفهمیدن و استفاده میکردن. رجالی هم که اصلا خیلی خاص رجال اصلا لازم نداشتن، خودش مستقیم از امام دریافت کرد، یا اگر رجالی هم بود رجال میشناخت که این فلانیه، مثلا بچه فلانیه، نه شکست اون همه رو خبر داشت و این دیگه مشکل نداره. از محضر مهمتون که چیزی نبود که بخواد از کسی تقلید بکنه، محلی برای این وجود نداشت. پس میخوام بگم اونی که من ماه خویی میگه که دیالا مطلب پایانی باشد، ادامهش بشد برای جلسه آینده، مطلبی که ایشون میگه مبتنی بر همین مطلب دیدگاه هست که ایشون ارتکاز عقلایی رو قبول ندارد، بلکه سیره سلوک خارجی، رفتار بیرونی که معاصر معصوم باشه و با سکوت معصوم مواجه شده باشد رو مثلا با شرایط خودش تقریب مقرر حساب میکنه. میفرمایند که بله، پس ما بگیم که حالا عبارتش اینن بخوایم، یه پاراگراف بیشتر نیستش، و اما سیرت العقلائیه فلأنها و انجرت على رجوع الجاهل الى العالم و رجوع المجتهد الى العالم مثل که القواعد ايضا من رجوع الجاهل الى العالم الا ان ذلك على اطلاقه ليس موردا للسيره ابدا، این مورد سیره نبوده. از ادامه مطلبی نکته دیگه‌ای میخوان بفرمان، این توضیحی دارد، باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.